آبی همین جوری داشتن یه دیوار اتاقم حرکت میکرد، گفتم خدای من نور آبی من تو خوده ندارم، از بیرونم که نور آبی نمیاد، تو پرده ها کشید از تاریک شب نصف شب، این نور آبی روی دیوار از کجا داره میاد؟ خلاصه هیچی، خیلی کورمال کورمال خودم رو به نور آبی نزدیک کردم، روی دیوار دیدم یه مورچه هست سروال لی پاشه داره راه میره. بعد من و این رفیقم به هم نگاه میکردیم، یه نگاه تو دوربین میکردیم، بعد شعرمشو میدیدیم که داره قه 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 وح میخرده و اینا میره بر خودش. چرا بعضی ها دوستان سعی کنن که خودشو خوشمزه جلو بیارن؟ آقا نخواستی بازن جوک تعریف کنی دوست عزیز؟ بعد چرا مال خودت میکنی جوکو؟ چرا جز زندگی چیده؟ چرا با جوک داری زندگی میکنی؟ قبل از میگفت آقا با شعر زندگی کن، با زمان زندگی کن، با هنر زندگی کن، دیگه با جوک ندیده بودیم تا به زندگی بکنی. شوهرمه رفیق ما همین جوری با جوک داری زندگی میکنه، اصلا مال خود کرده همین جوک ها رو. ولی من یه روز تلافیش رو سرش درآوردم، میدونید؟ یه روز که با هم رفته بودیم بیرون توی کافه نشسته بودیم، گوشی این شعرمه رفیق ما روی میز بود، یه گوشی گرون قیمت گریون بود خیلی، داشتیم صحبت میکردیم، من یواش یواش یهو دست رو بزنم گوشیش اینجور ظرف از روی میز افتاد، با حالت خیلی بدی افتاد روی زمین، بام یه صدای اینجوری هم داد و بعد گفت وای گوشی. بعد من دویدم سمت زیر میز و اینا، سریع ورش داشتم، بعد گفتم نگران نباش نگران نباش، هیچ چیز نشده چون رو حالت پرواز بوده. یعنی تمام جوک های بیمزاش یک جا تلافی کردم، گوشیش هم فود شده بود حقیقتا. خیلی خلاصه شعرم مگه دارید اینجوریه یا رفیق دارید شعرم ما دارید باش این برخورد بکنید لذت بخشی که خواهش بکنم. البته کلی سر ما داد زد و گفتش که شما چرا دیگه کردی؟ گفتیم خیش راحت شدیم تلافی این همه جو که بیمزدت رو در آوردی. گفت من چیزی به شما گفتم تا حالا مگه من جو که بیمزده به شما گفتم؟ گفتم بله شما همون هستی که رفتی بهداری بیاده. گفتی آقا سلام بنده که خسته نباشی بهداری. پس گفت من گفتم پس کی؟ بله همین شما که دادید میگفتی ویندوزم بالا نمیاد. میگفتم چرا بالا نمیاد؟ میگفتی که چون زن و بچهش تو ماشین بالا نمیاد اونجا موند. عجب آدمی هستی، همین دکای بیمازه تا پیر حقتی که تلافی تو سر اینجوری خالی کنیم. خلاصه که دیگه بیشتر از من سر شما رو درد نهیدم از این شعر ما. اگر دارید حواستون خیلی باشه، اگر به صورت تدافعی عمل بکنید داغو میشین، باید تهاجمی برین جلو، باید به صورت تهاجمی باشون و خود بکنید، هرچی اونا جوک میاد شما در جا جوک رو اضافه کنید، یعنی همجوری باز فضا رو باز بذارید و جوک های دیگه. در پایان این آدیو کنفرانس با شما باید خدافظی کنم. وقتی هم نداریم دیگه، میدونید وقتی هم وجود نداریم، من دیگه نمیتونم از حامی مالی خودم نام ببرم. پس تا شب دیگر بدرود.
ممنون که همچنان پیام میفرستید برای 3094. یه دوستی نوشته بودند که دم شما گرم، آقای آرمان قفاریان رو هم دعوت کنید. از کجا فهمیدی؟
کردیم. آرمان قفاریان رو دعوت کردیم و الان اینجاست.
سلام علیکم خانم بزرگ،
شب شما خیلی خوش اومدین.
امین قاضی ولوله زلزله.
چرا؟
محبوب هر چی دله. از اون نظر
به خدا خیلی به سر آرومی ام.
آره معلومه دیشب که قشنگ مشخص بود.
چیکار کردم؟
هیچی، من از شوک حرفایی که می‌زدی نتونستم حتی صبح بخوابم.
من حرفی نزدم.
من میگم گذشته ها گذشته،
فراموش کنیم
امروز و آینده صحبت کنیم.
من به خدا عقلم صاف، من متاسفانه اشتباه دکمه زدم، آلت کنترل دیلیت زدم، عقلم صاف شد. چطور ما؟
خوبی؟
خوابیدی؟
نه
نخوابیدی؟ از دیشب تا الان نخوابیدی؟
نه به خدا نخوابیدم.
آن دیشب بیدار باشی.
دیشب آره اتفاقا امین اومده بود، معارضه احمدی اومده بود.
بله دیدم در فضای مجازی هستی
تو اینستاگرام. آه خب بعد چیزه تو الان چرا نخوابیدی؟ چیکار کردی؟
والا خونه تکونی. یعنی تازه یه ذره اومد کارهای من سبک بشه. یعنی نخواهد یکی دو روز گفتم خونه تکونی رو انجام
بدم. برنامه داشتین دوباره؟
چی؟
میگم فکر کردم برنامه داشتین دوباره امروز مثلا زفتی چیزی.
نه خدا رو شکر برنامه نداشتم. امروز امشب که برنامه دارم.
چی داری؟
ساعت 12 که تهران 24 رو دارم دیگه، 12 شب.
ولی تو کیه؟ عمو
آقا پاکی.
آقا پاکزاده اینا.
عمو پاکی.
به به.
ما میگیم عمو پاکی.
عمو پاکی.
عمو پاکی.
هی داره پاکتر میشه.
آره دیگه.
هی داره سفید میشه، رنگش میره.
هیچی نمونده تقریبا.
میذاره حال و من، مرد نامری.
الان فکر میکنم یه چیزی هول و هوش 2-3 ساله که این برنامه رو داریم. ما پنجشنبه جمعه 12 شب. من داشتم عکس آقای پاکسادیان عزیزمون رو میدیدم، خیلی پرپوش بود موهاش. شروع کردیم الان نمیدونم چی شده دیگه، آره هی پاک و پاکتر داره میشه.
کی اومدی رادیو آرمان؟
من تهران یا
اصلا کلا
از سر بگی، از اولش
کم فقط کوتاه بگو، خیلی چیز مقدمه آخر نذار.
رادیو مازندران خیلی کوتاه کار میکرد، تو من اونجا سیمای مازندران کار میکرد.
سیمای مازندران کجاست؟ مرکز ساری میشه؟
ساریه. بله بله، مرکز ساریه.
کدوم بخش سیما بودی؟
من کدوم بخشش؟ من اجرا میکردم دیگه، مجری بودم اونجا. دوستو با
یه ها از تلویزیون شروع کردین؟
نه من از تئاتر شروع کردم.
تئاتر هم خوندین؟ رشته تحصیلیتون هم تئاتر؟ کجا خوندی؟
من هم هنر معماری تهران.
هی برگشتم دبیرستان کجا راه نه خب
تئاتر رو ولی از بچگی کار میکردم. اصلا دلیل این که من علاقمند شدم به تئاتر این بودش که حالا مدیر ما مدیر فرهنگی بود و سوم دبستان که بودیم یک استاد تئاتر رو بود، گفت با این بچه ها کار کنیم و اینکه میخوایم مسابقات شرکت کنیم. بهشهر بودم.
باری کلا بهشون.
بله.
واقعا زنده بود به همچین مدیرایی.
آره. بعد کی با ما کار کرده بود؟ برادر آقای خسرو معصومی که از کارگردان
خدا رحمتشون کنه.
نه زنده هستن.
عادتا همه رو میگن خدا رحمتشون کنه. اشکال نداره. الان مثلا من برم از اینجا بیرون مثلا بگم
خدا رحمت کنه.
آوید بزرگی میگن خدا رحمتشون کنه.
اشکالی نداره که.
اصلا رحمت در شما باید بمانه دیگه. الان خدا رحمت کنه آقای
مجنونی رو، آقای ثقفی رو،
اون تفلک ها که از تری شب تاعت رو میبرن
عوض شد داستن. بعد تئاتر رو، بعد از تئاتر هم برحال رابطه های تمام برقرار شد و معرفی شدی آره. به تلویزیون تاعترم... مرکز ساری؟
نه مرکز ساری نرفتم.
کجا پس؟
تا بعد تئاتر حالا یکی از کارگردانان خوب کار منو دید، بهم پیشنهاد سریال داد شبکه دو، رفتیم اونجا بازی کردیم.
بعد چه سریالی؟
سریال بچه های بهشت بود. شبکه دو. آره یه نقش اما عطا هم داشتم که از بزن به بهادرای تنبلم بود. بعد خدمتتون میگم که بعد اون شد که شبکه مازندران من پیشنهاد داد.
درست.
آره گفت حالا که تصویر داری مثلا تو شبکه های سرزری چرا هیچ پیش خودمون.
بعد من رادیو تهران.
بعدش دیگه رفتم اونجا و یه چند تا برنامه داشتم کوچولو با رادیوشون هم همکاری کردم. بعدش دیگه دانشگاه قبول شدم اومدم تهران سال 90. رادیو نمایش، رادیو تهران کنار آره. هم دیگه بودم ولی من نیرو رادیو نمایش بودم.
آره. درسته. آره. و من بازیگر اینجا اوایل بشم.
آره اوایل
رادیو. چی بود اولین برنامه‌تون آقای؟
اولین برنامه فکر کنم به هم نه خانه ما بود.
خانه ما با خانم شوقی.
نه نه به همین راحتی خانم شوقی بود، چلنچو بود.
آره.
تو سر چلنچو آهام بزن رادیو چلنچو. اولا سر خانه ما تو لاغر کردی. قشنگ خاطرم هست که قشنگ 120 بود آرمان. مهدی مجنونی و آرمان بعد از خانه ما اینا فکر کنم 80-87 بود. میخواستم برم مسابقات المپیک دیگه جلوشونو گرفتی. چرنچو
که اصلا شرایطو کار کردم میخوام تماس بگیرم تو شرایط ویژه‌ای
اون که ایشون که واقعا هر جا اصلا سرشون سلامت باشه
همه چیز باید استاندارد پیش بره خود به خود لاغر میشی.
آره دقیقاً.
آره دست خودت.
ولی خب بعد دیگه یه جاهایی
یه چیزی خاطره تعریف کنم، الان خاطره با من تعریف کنم. من روز داشتم میومدم سر خانه ما، اونایی که به خانم تماس بگیرم کار کردم میدونن که خانم تماس بسیار مقرراتیه و اصلا شوخی نداره.
نه اصلا
میگه تحت هر شرایطی برنامه ساعت 9 صبح تو باید 8 و نیم اینجا باشی.
من سیستمشون خریدار بودم اون موقع.
من داشتم می اومدم با ترابری، تصادف کردیم، یک مینی بوس ترمز برید و اومد تو ماشین ما و شیشه خورده و اینا بود که رو من ریخته بود و از من داشت خون میرفت.
خب
و این خاطره خود خانم تماسی رو تو ذهنش هستش، از من داشت خون میرفت اون لحظه. مثلا میگفتم آقا آمبولانس بیمارستان فلان گرمی حالیت نیست، من گفتم نه خانم تماس کنم.
آره به خدا جایی همچین تهیه کننده به خدا خالیه.
آره اومده بودم شیشه خورده رو تنم خون میرفت، نشسته بودم مثلا مت میخوندم.
آره درود به خدا همون کاری کردی ما شده انقدر پیشرفت کردی. خانم تماس بی هر جا هستی اگه صدای ما رو میشنوین خدا انشالله تنتون رو سالم بداره و واقعا رادیو نیازمند مدیرای مثل شماست. آقا چرنچو چی شد؟ چرا
مدیر
نبودن هیچ وقت؟ نه مدیریت هاشون
مدیریت
بگیم چرنچو چی شد ببخش؟
چرنچو
یادش بخیر چقدر من چلنجو رو کاراکترش رو دوست داشتم. یادش
آره خیلی هم زحمت کشیده بودیم براش.
گفتن مثلا خانم شوقی نمیاد میگفتن بیا من به خاطر چلنجو بوده بودم میومدم.
چی شد که دیگه عروسکش هم دادم ساختی؟
عروسکش هم ساختیم
با هزینه شخصی ساختی.
آره با هزینه شخصی من ساختم.
آره
بعدش یه داستانای الکی درست کردن که حالا بگذاریم
تغییر مدیریت و یهو اول چی عوض شد.
نه تو همون دوره مدیریت هم همه چی یهو عوض شد. بعدم فهمیدم که یه سری حرفایی زده بودن که هیچ کدومم واقعیت نداشت.
بودم
ای کاش اینا رو زودتر میگفتین حداقل به من که خورده برده ندارم که
عزیزم.
اگر چیزی بود من میتونستم خیلی راحت بهتون ثابت کنم که چون فکر کرده بودم با هزینه شخصیم ساختم قراره که مالکیتش مال من باشه از این چیزا بازی من اصلا نمیدونم من رو یه عشق و ذوقی رفته بودم این کارو کرده بودم و از همین حقوقم هم زده اون موقع اصلا وضع مالی من مثلا اینقدرم خوب نه الانم خوب نیست ولی خیلی بدتر از الان بود. آره ولی خب دیگه یه سری حواشی درست کردم متاسفانه که نشد.
بالاخره پیش میاد تو کار دیگه.
آره پیش میام اشکال نداره. آره
ولی خیلی جذاب بود به هر کاراکتر چالنچو. آره خیلی جذاب.
من یه اخلاقی دارم خانم بزرگی میگم هر جایی که تو زندگیم یه دری بسته میشه درهای دیگه برای من باز میشه و اصلا دیگه خیلی پیش هم دیگه نمیگیرم میرم دنبال راههای دیگه هم.
یه دوستی نمیشن خط قرمز من آقای آرمان غفاریان رو اذیتشون نکن کاری نکردم
من کردم من تازه میخوام اذیتشون کنم.
البته شما نمیشن آقای قاضی خط قرمز خانواده من آقای
غفاریان
خانم شیر فیروزه شیراوند
لطف دارم دستشون درد نکن.
حالا چون خط قرمز خانم شیراوند شما هستی
قشنگ کدو دادیم بهش که رو خط
به من نگید همین بازی نگید خط قرمز شما همونو من بازی میکنم.
بچه شیطونای تای کلاس بوده همین قاضی که هرچی بگی نکن بدتر میکنه.
تو تلویزیونو بیشتر دوست داری آرمان یا رادیو رو؟
سوال سختیه.
نه خب به من بگو از من سوال پرس مثلا بگو دوبله دوست داری یا رادیو رو.
خب قطعا دوبله رو دوست داری دیگه
دلمون هم نمیخواد بخوریم
قطعا دوبله
رو دیگه ولش کن دیگه ولی نه واقعا تلویزیون سرش رادیو رو
ببین دو تا حس مختلف اصلا نمیتونم مقایسه کنم. من رادیو مثل خانوادت میمونه یعنی یه محیط خونگیه یعنی اصلا حس میکنی که اومد مثلا آرامش داری تو
تلویزیون مثل خانواده همسر میمونه
آره این خانواده
حال
در هیجانات خاص خودشه داره ولی زده حاله خودش هم داره شوخی میکنه ولی من کلا چون که اصلا تلویزیون و اینا شروع کردم بعدش اومدم رادیو آره من خب به تلویزیون بیشتر علاقه دارم واسه علاقه اصلا بازیگری اصلا گویندگی رو دوست ندارم.
عشق دیده شدنه یا نه عشقت این که شده نه عشق هم... مردم
نه من بازیگری فقط
بازیگری.
نه اینکه دیده بشم دوست دارم بازیگری رو و از کجا نشأت میگیره اینم از بچگیم نشأت میگیره که برای اینکه یه سری مشکلات خودم رو فراموش کنم میگم چقدر لذت بخشه میری تو قالب یه نقش دیگه حداقل تجربه میکنی یه زندگی دیگر رو به خاطر همین بود.
تفکر جالبی.
آره اینکه تو میتونی یه آدم دیگر رو تجربه کنی بری تو قالب اون باشی.
تو قالب کی رفتی خوشحال شدی اومدی بیرون؟ تو قالب شدی توش موندی یا نمیدونم ولی بگو.
تو قالب کی رفتم؟
مثلا
منظور تو نقشایی که بازی کردم یا نه مثلا سعی کردم ادای کسی رو در
بیارم؟ نه تو نقشی که رفتی کیف کردی از دلت نخواسته بیای بیرون. شام دلت خواسته اومدی بیرون نمیدونم.
ببین خب نقشا زیاد ما شو تئاتری بودم دیگه مثلا تئاتر کار میکردم خیلی نقشا بود که بازی
کردم. یه رولشو بگو.
ببین یه دونه مثلا نمایش هنر بود خیلی دوست داشتم. نمایش هنر بود نویسنده‌ش هم خانم یاسمین رضا بود
که خدا رحمت کنه. زنده
باشه. اشکال خدا رحمت کنه.
باشه باشه. خیلی
آره یک نویسنده دورگه ایرانی فرانسوی هستن.
بابا
آره بعد اونجا نقش مارکو داشتم. چی؟
ارتباط زنده میتونیم باشون داشته باشیم چون میخوام راجع به نمایشا باشون صحبت کنم.
اصلا اینجا نیست اصلا ایران نیست.
اوه
آره خوب. بعد یه خیلی معروف بود تو ایران هم چندین بار روی صحنه رفته اصلا این کار و خیلی یه نقش مارک بود که خیلی دوست داشتم. یه آدم کاملا سنتی بود یک نگاه سنتی تو هنر داشت مثلا دعوا میشه سر یه دونه تابلوی نقاشی که دوستشون رفته خریده تابلوه هیچی روش نیست نبوده. سفیده سفیده و رفته مثلا چند هزار دلار پول داده اون فضاهای روشن فکر بازی و این داستان من چیز سفید خریدم انقدر پولش دادم این یه اثر ویژه است من تو این یه چیزایی میبینم شما نمیبینید.
آرمان غفاریان واقعا جز به مجریای خیلی خوبیه که تو اجرا خیلی انرژی میذاره این بچه یعنی واقعا من انرژی که میذاره هر شب روزای اول من با آرمان مشکل داشتم.
چه مشکلی؟
اونم به خاطر اینکه خیلی داد میزد خب و دادای بیش از اندازه میزد من تحمل اون همه دادو نداشتم. یه بارم بهش گفتم چقدر تو داد میزنی که دارم روش کار میکنم و خیلی برام جالبه که وقتی با اسماعیل باستانی کار میکنه اشتباهات خودش رو میپذیره و این به نظر من نقطه عطف آرمان غفاریانه که که من با آرمان غفاریان توی یه انیمیشنی هم بود به نام فوتبال روباتیک، هنوزم داره شبکه پویا پخش میشه و کار دوبلم کردم. آرمان
هی به من پیام میدن که فصل دومش کی دوبله میکنه،
تصویر خوبش نیومد پیدا نکردم، حالا اینم گفتن که بدون. سه تا سوال ازت پرسیدم، تا حالا شده از دست شنونده های رادیو ناراحت بشی؟
بله. آره شده. چرا دروغ بگم؟ شده واقعا.
ترس نه،
اشکال نداره بابا. با اینکه همشون رو خیلی دوست دارم.
نه میگه نکوب این رو میز.
آ نکوبم.
آها
سوال میگه چرا سی سال میشم
حالا میزنی؟ حالا ده
زد بگو، میگم بکوبی جو میز.
آره ناراحت شدم.
کی؟
ببین بعضی وقتا خب این تجربه هممونه دیگه، ما با تمام گرفتاری ها و مشکلاتی که داریم و نمیگیم هیچ وقت، و اینکه هزار بارم گفتم درآمد ما خیلی درآمد پایینی هم
من بگم 900 هزار تا هم واسه خاطر بیدار باش میگیره این بچه تو ماهش. نه گفتم که
نه واسه همه برنامه اومده بود 900 هزار.
جدی؟ خب بیا ببین چقدر خوبه. خب
حالا نمیگم همه ماها اینجوری ها، ولی مثلا
کیف میکنیم با فضای کاریمون. خب
آره حالا داریم لذت میبریم اینجا، ولی مثلا یهو یه پیام هایی میاد، مثلا به خاطر اینکه خب پیامو زیاده دیگه، مثلا یهو میبینی تو یه برنامه چند هزار تا پیامک داره میاد، مثلا نشد پیام یکی رو بخونی، بعد مثلا یهو مثلا یه حرفی میزنه طرف که مثلا تو اوج این که داری با عشق انرژی میذاری، داری تمام تلاشتو میکنی که مردمو خوشحال کنی، یه انرژی خوب بدی، بخندونیش، یهو اصلا اون پیامو میبینی یخ میکنی.
درسته.
میگه خدای مثلا برای چی واقعا؟ یعنی واقعا به خاطر اینکه من بین چند هزار تا پیام تو رو ندیدم اون لحظه. عزیزم. خب ما هم درک کنیم دیگه. درسته. اصلا نمیشه خون. ما اصلا تو هر برنامه مگه اصلا میتونی بیشتر از 100 تا 200 تا پیام بخونی؟ مثلا امکان نداره.
همونش هم امکان.
آره ولی خب این فضایی که به وجود میاد تکوتو که خیلی آره. کمه.
سال دومتون چی بود؟
سال دوم. آرزو چیه برای سال جدید و چی حالتو خوب میکنه تو سال جدید؟
ببین آرزوی من همیشه دنبال اهداف قبلی خودم حرکت میکنم. خب من بازیگری رو خیلی دوست دارم دیگه. من همچنان دغدغمه، همچنان پیش هستم و حالا یه ذره دغدغه های دیگه هم کمتر بشه انشاءالله دوباره میرم خیلی جدی دنبالش و سعی میکنم که اونو پیگیری کنم. آره اون دغدغه اصلی زندگی.
سوال سومتون چی بود؟
چرا زن نمیگیری؟
دیشب هم پرسیدی بس دیگه چند بار
من امسال پسرهای مجرد رادیو تهران میخوام همه رو
الان میگم
شوهر چیز زن بدم.
الان دلیل منطقیشو میخوای؟ دلیل منطقیش اینه که پدرم پیش من زندگی میکنه و پدر من مریضه، بیماری داره و اینکه حواسم بیشتر به بابامه توی این روزها و یعنی دلیل دیگه هم نداره. هر کسی خب دوست داره که سر سامون بگیره و به قول جوونا بره سر خونه زندگی خودش، ولی الان شرایطش به نظرم نیست و بیشتر توجه و تمرکزم روی بابای، چون همین جوریش هم آدم ها سنشون بالا میره یه ذره اخلاق هاشون هم دوباره بچگونه میشه و واقعا حالا پدر ها، ولی یه ذره حس اینه دارم که یه ذره جامو داره عوض میشه.
میدونم.
آره ولی خب خیلی حس خوبیه.
کرونا سیف وگرنه بلند میشدم ماچت میکردم صفر.
دوستان خیلی بهتون سلام رسوندن، پیام ها داره میاد، خیلی به هر حال پیام های زیادیه، فرصت نمیشه همه رو بخونیم، ولی خب به هر حال سلام رسوندم بهتون، تشکر کردن از اجراتون و حضورتون. منم یه آخرین سوالو بپرسم و تمامش کنیم، چون آره دیگه برنامه‌ام خیلی نمونده. برنامه تلویزیونی رو می‌خوام بپرسم که برنامه موفقی هم هست در حال حاضر ظاهرا انارستان. بله. فکر می‌کنم همین برنامه رو فعلا دارید نه؟
دارم.
در تلویزیون منظورم، یا آره. بیشتر از اون نمیدونم من. حالا خودتون برامون بگید.
خب برنامه موقتی و اینا میخوره دیگه، مثلا پروژه های مثلا چه میدونم 15 قسمتی 20 قسمتی اینا،
حالا اینی که الان ماندگاره،
ولی چیزی که خیلی حالا روتین طولانی مدت هم هستش. بله. انارستانه که مرتبط با پزشکی هستش و برنامه‌ای که به نظرم خیلی داره کاربردی پیش میره.
شبکه چه ساعتی؟
شبکه افق روزای زوج ساعت 4 بعد از ظهر، تکرارش هم 12 شب، دوباره 9 صبح فرداش هم تکرار داره. از
یعنی یه جوریه که دیگه نمیشه نبینیم.
آره بالاخره باید ببینیم.
تا نبینیم چاره نداره.
حالا از ماه مبارک رمضان هم قراره که هر روز دیگه، آره دیگه هر روز بشه.
خب پس حساب سرش شوختم.
ان شاء الله که موفق و معید باشه آرمان جان.
قربونت برم.
دوست داریم، خستم نباشی. خیلی انرژی میذاری. پسر بسیار دوست داشتنی، مؤدب آقا
عزیزی.
و من خیلی دوستت دارم. شوخی هم باید کردم. ببخشید.
نه بابا این حرفا چیه؟ حالا اینم بگم که یه وقت گوشولو داشته باشیم. یکی از اتفاقای خوب زندگی ما امین رقم زد. من یکی دو بارم تو برنامه ها گفتم و اینکه به هر حال من تجربه دوبله نداشتم و این خیلی لطف بزرگی بود و این تجربه خیلی شیرینی بود برای من، یاد گرفتم و جز تجارب زندگیم. خب من تئاتر کار کرده بودم، نمیدونم سینما، تلویزیون، همه جا تو این فضاها بودم ولی دوبله کار نکرده بودم.
بعد به آرمان میگه 11 شب 12 شب میاد، انصافا میاد و مثلا 12 تا 1 مثلا نقششو میگه میره، یعنی اینقدر بچه متعهدیه.
نه من واقعا پای کارم،
همینم موفقن
واقعا.
آره یعنی پای ثابت کار هستم دیگه، نمیذارم کار بمونه، حتی جنازه باشه حالا میشه میاد. چلا همش
سالم باشه تو شاد موفق آرمان غفوری، خیلی محبت کردین. مرسی تاش باوردی، سپاسگزار، شبتون خوش باشه.
همچنین
مرسی، عید شما مبارک. من هستم فعلا تو استودیو تو 12 شب باشه. بلا اراده،
مرسی.
بخشی رو همکار از دست رفته این نازنینمون تهیه کردن، آقای محمد رضا حسن بیگی، درباره اعیاد شعبانیه. شبهای پیشتر شنیدیم دو بخشش رو، امشب بخش دیگری از اون رو بشنوید.
به نام خداوند مهربان و سلام، من محمد رضا حسن بیگی هستم و میخوام براتون از آیین‌های ویژه ماه شعبان در تهران قدیم بگم. زیارت بقاع متبرکه همیشه یکی از دلمشغولی‌های شیعیان بوده و هست. در تهران قدیم هم مردم دلبستگی و علاقه خاصی به این امر و به خصوص زیارت تربت پاک حضرت سید الشهدا علیه السلام داشتند و آرزوی خیلی ها این بود که در ماه محرم یا شعبان از توفیق زیارت حضرت امام حسین علیه السلام برخوردار بشن. به همین جهت کسانی که تمکن مالی برای سفر به کربلا داشتن و علاقمند بودند در ماه شعبان به زیارت کربلا برن، برنامه های خودشون رو طوری تنظیم می کردن که هنگام اعیاد شعبانیه در کربلا باشن. گذشته از افرادی که تمکن مالی داشتن و به سفر عتبات می رفتن، بقیه ساکنان تهران هم سعی کردن از روزهای ماه شریف شعبان برای زیارت بقاع متبرکه داخل تهران یا حومه اون استفاده کنن. خوشبختانه در تهران زیارتگاه‌های متعددی وجود داره و این امر آرمان مردمی رو که اشتیاق به زیارت داشتن خیلی آسون محقق می‌کرد. عده‌ای هم علاقمند به زیارت قم یا بقاع متبرکه بیرون از تهران بودند که اون گروه افراد بیشتر امامزاده داوود، امامزاده صالح، امامزاده قاسم، حضرت عبدالعظیم و امامزادگان عین‌علی و زین‌علی رو برای زیارت انتخاب می‌کردند. و چون اون زمان در اطراف زیارتگاه‌های یاد شده مزارع و باغ‌های متعددی وجود داشت، کسانی که به زیارت بقاع مورد اشاره می‌رفتند این فرصت رو هم داشتند که علاوه بر زیارت ساعاتی رو در آغوش طبیعت بگذرونند. مردم تهران از گذشته‌های دور اعتقاد خاصی به سعد بودن یا نحس بودن بعضی روزهای سال داشتند. تا طبق تقویم‌های نجومی و اطلاعاتی که از کتب دینی و گفتار ائمه استخراج شده بود، بعضی روزها رو سعد می‌دونستن و اصرار داشتن بسیاری از امور زندگی خودشون و خانواده‌شون در ایام سعد برگزار بشه، و بر اساس همون اعتقاد که کم و بیش به تهران امروز هم رسیده، تمام روزهای ماه شعبان و به خصوص فاصله روزهای سوم تا پانزدهم ماه رو جزو ایام بسیار سعد به حساب می آوردن. به همین دلیل اغلب خانواده‌هایی که قصد داشتن فرزند دختر یا پسر خودشونو به خونه بخت بفرستن، کارهای مربوط به این امر رو طوری ترتیب می دادن که مراسم بله برون، عقد و عروسی در ماه شعبان انجام بشه که برگزاری مجالس جشن عقد و عروسی در گوشه و کنار شهر هم تا حد زیادی به شادتر شدن فضای شهر در روزهای ماه شعبان کمک می کرد. همچنین کسانی که قصد داشتن زمین، باغ، خانه یا مغازه‌ای بخرن یا بفروشن، ترجیح می‌دادن معامله در ماه شعبان صورت بگیره تا از برکات ماه شعبان در امر خرید و فروش برخوردار بشن. حتی کسانی که زمینی در اختیار داشتن و می‌خواستن ساختمانی بسازن، گاهی مدت‌ها کار رو به تعویق می‌انداختن تا عملیات ساختمانی رو در ماه شعبان شروع کنن، و پایبندی مردم به شگون این امر در حدی بود که اگر ماه شعبان با فصل سرما و بارندگی مصادف می شد و امکان شروع فعالیت های ساختمانی وجود نداشت، حداقل کلنگ احداث ساختمان رو در ماه شعبان به زمین می زدن. شبهای ماه شعبان در تهران قدیم شبهایی پر رفت آمد بود، و چون مجالس جشن متعددی در شهر برگزار می شد و معابر شهر فاقد وسایل روشنایی بود، عده زیادی از مردم فانوس‌هایی رو روشن می‌کردند و به سردر محلات خودشون می‌آویختند، و هم اینکه عده‌ای از مردم به افروختن شمع در سقاخانه‌هایی می‌پرداختند که در محلات مختلف شهر قرار داشت، و حتی کسانی که در محله خودشون سقاخانه‌ای نبود، مبلغی نذر روشنایی معابر می‌کردند و اون پول رو در اختیار افراد خاصی می‌گذاشتن تا شمع بخرن و در سقاخانه‌های مناطق مختلف شهر روشن کنن. و بالاخره اینکه الان رسم بر این هست که فقط در ماه‌های محرم و صفر در گذرگاه‌ها منبع‌های آب گذاشته میشه، در حالی که در تهران قدیم به دلیل رفت و آمد بیشتر مردم در سطح شهر، منبع‌های متعدد آب در محلات می‌گذاشتن که آب و یخ اونها رو بانیان منبع‌ها تأمین می‌کردن، و عده‌ای هم بر اساس نظری که داشتن مقداری پول در اختیار سقاها می‌گذاشتن تا سقاخانه های محلات رو دایر نگه دارن.
میگذره ها، یعنی دو ساعت هست ولی همجوری سر میچرخونیم، میبینیم نزدیک 11 شد و باید خداحافظی کنیم. خسته نباشید آقای قاضی.
خسته نباشید خانم بزرگی، واقعا خدا صبرتون بده ان شاء الله. آقای صفی رو همینطور،
همه دوستان، همه مجنونی
و همینطور و همه واقعا دوستان رو ببخشید دیگه، من خیلی سر صدا میکنم، شلوغ میکنم، یه مدت رادیو نبودم، گفتم بذار شلوغ کنم فضا عوض بشه. عیدتون مبارک باشه ان شاء الله، هر جلسه خوش و خرم.
اجازه بفرمایید من یک بار دیگه ولادت حضرت امام سجاد علیه السلام رو که در شبش هستیم حضور همه شما عزیزان بزرگوار تبریک بگم، همینطور اعیاد شعبانیه رو براتون آرزوی سلامت و شادی میکنم. شبتون خوش بدید.
چه شور و حالی بازم یه سال دیگه.